ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شصت دختر و پسر در یک مهمانی شبانه در گرگان بازداشت شدند. اعضای هیئت نظارت بر انتخابات در بندرعباس به صورت دست جمعی استعفا دادند. در زلزله پارساباد مغان دست کم 11 تن مجروح شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری 60 دختر و پسر در یک مهمانی خصوصی خبر داد. به گزارش روز پنج شنبه خبرگزاری ایسنا، عزت الله حمزه‌نژاد گفته که این افراد در یک پارتی شبانه در توسکستان گرگان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند. به گفته این مقام قضایی، برای مالک ویلا، گردانندگان این مهمانی و افرادی که تست الکل آنها مثبت بوده در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان پرونده تشکیل شده است. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان اضافه کرده که پرونده مابقی شهر شرکت کنندگان در این مهمانی شبانه به اتهام رابطه نامشروع در دادگاه کیفری گرگان در حال رسیدگی است. پلیس و قوه قضاییه ایران به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت شرکت کنندگان در مهمانی‌های خصوصی که از نظر آنها به دلیل مختلط بودن نامشروع است منتشر می‌کنند. رئیس و دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان و اعضای هیئت نظارت شهرستان بندرعباس از سمت خود استعفا دادند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه علت این استعفای دست جمعی را اعتراض به تایید صلاحیت 6 نامزد رد صلاحیت شده شورای شهر بندرعباس از سوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات اعلام کرد. احمد مرادی، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان، با تایید این خبر گفت با تایید نهایی صلاحیت نامزدهایی که پیش از این رد صلاحیت شده بودند مشکلی ندارد، اما انتظار داشته که روال قانونی طی می‌شد. استعفا دهندگان می‌گویند که دعوت نشدن رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان هرمزگان به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور به منظور بررسی اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده غیرقانونی نیست. در زمین لرزه صبح پنجشنبه در شهرستانهای بیل سوار، پارساباد مغان و گرمی در استان اردبیل دست کم 11 نفر مجروح شدند. شدت این زمین لرزه که در ساعت 8 صبح به وقت محلی به وقوع پیوست 5 درجه ریشتر بود. مرکز زلزله نگاری ایران مرکز این زمین لرزه را در خاک جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از مسعود امامی یگانه، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل، گزارش داده است که ترک خوردگی در برخی منازل مسکونی این سه شهرستان دیده شده و تیم‌های ارزیابی به مناطق خسارت دیده اعزام شدند. جزئیات بیشتر درباره تعداد دقیق مجروحین و میزان خسارت‌های وارد آمده در مناطق زلزله زده منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس و در جمع خبرنگاران گفت که پس از تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات، وارد شدن نهادهای غیر مرتبط به منظور وارد کردن فشار بر هیئت‌های نظارت قانونی نیست. علی مطهری گفته است که فشارها به این هیئت برای رد صلاحیت‌ها از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده است. او از مشاهده نامه‌ای که اخیراً از سوی دادگستری به هیئت نظارت بر انتخابات فرستاده شده خبر داده و گفت نامه درباره رد صلاحیت افرادی بود که پیش از این در انتخابات شورای شهر تایید صلاحیت شدند. او این اقدام دادگستری را بعد از تایید صلاحیت افراد بدون آنکه شکایتی از آنها وجود داشته باشد غیرقانونی دانست. ملایه روانشاد در همین باره با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس گفتگو کرده.
در انتخابات اولا 4 تا مرجع رسمی تعیین شده بودند که نهادهای نظارتی از اونها استعلام کنند برای ریاست جمهوری یا برای مجلس و جای دیگه. اینا عبارتند از وزارت اطلاعات، دادگستری، پلیس امنیت و ثبت احوال. ثبت احوال برای تشخیص هویت هست، دادگستری برای کسی اگر سوابق کیفری داره، پلیس تشخیص هویت هم همین کار رو میکنه که دادگستری میکنه، وزارت اطلاعات هم اگر کسی مشکل امنیتی خاصی داشته باشه. مشکلی که الان پیش اومده اینه که همه میدانن که نهادهای امنیتی با شورای نگهبان هماهنگی تنگاتنگ داشته و شورای نگهبان که نظارت استثنایی بر انتخابات رو داره، خب این محابا رد میکنه هر کسی دلش نمیخواد، حتی قانون هم رعایت نمیکنه، نیاز به مدرک هم نداره چون اصلا به کسی پاسخ نمیده. ولی در انتخابات شوراهای شهر و روستا این دیگه در اختیار شورای نگهبان نیست که بگه من نظارت استثنایی دارم. اینا نظارت دست مجلس هست، نمایندگان مجلس، که اون هم مجلس فعلی، مجلسی که بیشتر اعضاش طرفدارای دولت و لیست اون تدبیر امید هست. یه اقلیت بسیار بسیار ضعیف هم از محافظه‌کاران قرار داره در اون، که خب خیلی نقش مهمی نمیتونن داشته باشن. حالا این حرفی که آقای مطهری زده حرف درستیه، ولی نهادهای امنیتی که ایشون ذکر کردن منظورش وزارت اطلاعات یا نهادهای موازی؟ من الان این بحثی که آقای مطهری کرده بعید میدانم که منظور ایشون وزارت اطلاعات باشه، چون دولت به هر حال در زمینه اطلاعاتی و امنیتی واقعا در مملکت یه تعدیل ایجاد کرده. الان خود آقای رئیس جمهور هم حتی با عناصری از نهادهای شبه نظامی و شبه قضایی در همین انتخابات ریاست جمهوری درگیر هست. میبینید که
آقای شعله‌سعدی، علی مطهری گفته که در روزهای اخیر نامه‌ای را مشاهده کردم که دادگستری به هیئت نظارت بر انتخابات ارسال کرده بود و ادامه داده که این نامه در خصوص رد صلاحیت افرادی که پیش از این در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شده بودند بوده. علی مطهری گفته که این اقدام دادگستری پس از تایید صلاحیت افراد بدون اینکه شکایتی از اونها وجود داشته باشه غیر قانونیه و این اتفاقا همزمان با اعتراض رئیس دادگستری تهران به تایید صلاحیت اونچه که اون زندانیان سیاسی سابق خونده. شما دیدگاهتون در این باره چه هست؟
این اعتراض دادگستری تهران حتما غیر قانونی است. زندانیان سیاسی اولا به همین لفظی که ایشون میگه اگر محکومیتی هم داشته باشن متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. به ویژه اینایی که مورد نظرشون کسانی بودن که سالها پیش محکومیتشون تمام شده، اعاده حیثیت حتی عادی هم براشون حاصل شده. اونم با این سیستم قضایی ما، اینش هم جالب هست. ببینید ما سیستم قضایی استانداردی که نداریم که. خب قاضی مثل داریم دیگه، تو دادگاه انقلاب 2-3 تا قاضی هستن هم جوری کیلویی رأی میدن و افراد رو محکوم میکنن. اصلا این احکامی که صادر شده به نظر من اعتبار قانونی به اون معنا نداره که به استناد اون بخوان یک کسی رو محروم هم بکنن از حقوق اجتماعیش. ببینید که کسانی که اون زمانهایی که قانون مقرر هم کرده اونا منقضی شده، لذا اینکه حالا اونا یک کراهتی دارن یا کدورتی دارن در دلشون از این افراد، این نباید مانع حقوق سیاسی و حقوق شهروندی دیگران بشه و قطعا این نامه که دادگستری نوشته به نظر من غیر قانونی است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ارسال فهرستی از طرف دادگستری استان تهران به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای رد صلاحیت برخی نامزدها رو خلاف قانون خوانده و گفته که این هیئت اصلا نباید زیر بار بره. حالا تا چه حد از دیدگاه شما این هیئت تحت فشاره و تا چه حد احتمال داره که به گفته علی مطهری زیر بار بره؟
مثلا میگه من زیر بار زور نمیرم مگر اینکه زور خیلی زور داشته باشه. موارد زیادی بوده که اینا زیر بار رفتن، الان بار اول هم نیست. اصلا توی انتخابات مجلس قبلی یا مجلسی که الان دائر هست، پارسال یادتون هست که خانم مینو خالقی در اصفهان تایید شد توسط شورای نگهبان، مردم هم بهش رأی دادن، تازه بعدش اومد دبه در آورد شورای نگهبان جر زد و حتی این آقای روحانی هم تو آخر کار تسلیم شد و بالاخره خانم مینوی خالقی به مجلس راه نیافت. منتها خب قدرت شورای نگهبان حتما بیشتر از این نهادها هست. اگر که این هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها یک کوچولویی بخواد از استقلال و شخصیت حقوقی خودشون دفاع کنن، نباید زیر بار این دستورهای غیرقانونی بدن.
گفتگوی ارائه روانشاد بود با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس. و اما فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آرزو میکنم رئیس جمهوری در ایران روی کار بیاد مثل جنرال ارسیسی در مصر، که این روحانیون شکم پرور را به زندان بیاندازه و یا مجبور کنه که در معادن و کوره پسخونه ها کار کنن و اینقدر مردم را اذیت نکنن.
از زندانی شدن 7 رهبر جامعه بهایان ایران 9 سال می‌گذرد. مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 نفری هستند که توسط مقام‌های امنیتی بازداشت شدند و با اتهام‌های از قبیل جاسوسی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام ابتدا به تحمل 20 سال زندان و سپس حکم آنها به 10 سال کاهش یافت. جمال الدین خانجانی 84 ساله، مسن‌ترین این گروه از بایان زندانی است و جوانترین آنها وحید تیزفهم 44 ساله است. در آستانه 9 سالگرد بازداشت این افراد، هانا کاویانی از رادیو فردا با سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهایی ها در ژنو گفتگو کرده.
این افراد هنوز هم متاسفانه در زندان هستند. هر 5 عضو مردان این گروه در زندان گوهردشت به سر می‌برند و 2 خانم هم در زندان اوین هستند و متاسفانه با اینکه اونها بیگناه هستند، الان امسال 9 سال دستگیری اونها هست که در تاریخ 14 می 2008 که میشه 25 اردیبهشت 87 در خونه‌هاشون دستگیری شدند و هفته‌ها هم بدون هیچ اطلاعی به طور غیرقانونی در بازداشت بودند و بیشتر از 1 سال هم حق دسترسی به مشاوره حقوقی نداشتند.
آیا موفق میشن اینها که بیان به مرخصی بیان یا از چنین حقوقی برخوردار باشن؟ در ماهای گذشته داشتیم 1 خبر رو که یکی از زنانی که از جمله این افراد هستند به مرخصی اومدن بعد از 8 سال. بقیه افراد چطوره اوضاعشون؟
متاسفانه بقیه افراد نتونستن مرخصی بیان و اتفاقا کمپینی که امسال ما برای این 7 نفر کمپین بین‌المللی که اجرا می‌کنیم در مورد این هست که توی این 9 سال گذشته از چه چیزهایی این افراد محروم بودن، به عنوان افراد معمولی که خانواده، دوست و فامیل دارن، چطوری از شرکت در خوشی‌ها و غم‌های اونها توی 9 سال محروم بودن، که حتی به طور مثال آقای خانجانی وقتی که خانومشون فوت کردن حتی اجازه نداشتن که سر مراسم ایشون برن و بقیه افراد هم همینطوری بود متاسفانه.
آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که با توجه به اینکه 9 سال از زندانی بودن این افراد گذشته، مثلا شامل 1 سری رسیدگی‌های قضایی بشه، دوباره پرونده اونها و آزاد بشن با توجه به اینکه بخش زیادی از حکمشون سپری شده؟
بله، خب همونطوری که میدونین حکم این افراد الان 10 سال هست، به 10 سال تغییر داده شده و ما منتظر پایان محکومیت این افراد هستیم در این سالی که میاد. یعنی خواستمون این هست که هرچه سریعتر آزاد بشن، ولی پایان محکومیتشون 1 سال دیگه هست و امیدواریم که توی 1 سال حتما آزاد بشن.
زندانی شدن این افراد با این طول 10 ساله که حال 9 سال از اون گذشته، آیا این زندانی شدن تأثیری در وضعیت جامعه بهایی به طور کل در ایران داشته؟ آیا تغییری در فعالیت‌های اونها یا کم شدن فشار یا بیشتر شدن فشار رو شاهد بودید در طول این سالها؟
بله، ببینید با دستگیری این گروه که به گروه یاران موسوم بودند، در حقیقت مؤسسات بهایی در ایران غیرقانونی اعلام شد، که البته این سالها پیش، ولی این گروه وظیفه‌شون رسیدگی به امور جامعه بهایی بود که با اطلاع کامل دولت هم کار میکردن. وقتی که این افراد دستگیر شدن دیگه اون هیچ گروهی وجود نداشت که در حقیقت گروهی که وضعیت کشوری ملی بهایان ایران رو بر عهده بگیره. و فشارهایی هم که روی جامعه بهایی در سالهای گذشته بوده نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و اتفاقا در نامه‌ای که بیت العدل که بالاترین نهاد اداری جامعه بهایی در سطح بین‌المللی هست چند روز پیش برای سالگرد دستگیری گروه یاران افراد به بهایان ایران خطاب کردن، ذکر کردن که تمام جامعه بهایی، چه بهایی قدیم و چه بهایی جدید، هر یک به نحوی توی این سالها دچار دچار آزار و اذیت توسط دولت ایران شدند و با این حال نمایندگان ایران هم باز هم در مجمع بین‌المللی با اینکه سعی می‌کنند توضیح بدن که چرا بهائیان مورد آزار قرار می‌گیرند، اما دیگه قادر به انکار ماهیت واقعی این تبعیضات نیستند و هیچ دلیل قانع کننده ای هم برای این آزار و اذیت ندارند.
گفتگوی همکارم آنا کاویانی بود با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در نهمین سالگرد زندانی شدن 7 تن از رهبران جامعه بهایی.